أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت فما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم فننشئكم فيما لا تعلمون. تا اینجا بحث آیه و آیات گذشته بناش این بود که سه نوع شخصیت را و سرنوشت سه نوع شخصیت را برای ما روشن کن. اگه التفات داشته باشین آیه 56 فرمود هازا نزول هم یامد دین، یعنی این عذاب بسیار دردناک با اون خصوصیاتی که مطرح فرمود، این پذیرایی سومین شخصیت از شخصیت‌های قیامتی است که اینجوری ازش پذیرایی میشه، یعنی اصحاب شما. بعد از آیه 57 تا آیه 73 از سه زاویه و نگاه به سه سنت حضرت حق میخوان همین مسئله سه نوع شخصیت داشتن انسانها در قیامت را و سه نوع برخورد داشتن با این سه نوع شخصیت را نمونه هاش رو مطرح کنه. خیلی مفید است اگر که جایگاه این آیات، یعنی از آیه 57 تا 83 رو تو سوره واقعه خوب التفات بفرما، چون اگر ربطش مشکل بشه بعد نمیتونیم درست تحلیل کنیم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی رنوی اصفهان 14 مزاحمت ایجاد کرده، برن رفع مزاحمت کنن. باز یه صلوات بفرستیم. چون ما گاهی برامون عظمت قرآن که یکی از عظمتاش اینه که جای یه سری آیات رو پیدا کنیم، یعنی ممکنه ما یه آیه بخونیم اولش خیلی عادی باشه که آیا عالم و غیر عالم مساوی است؟ خب آدم میگه اون چیزی نیست، خب معلومه مساوی. ولی وقتی میاریم تو دل سوره ببینیم پیام این سوال خیلی کار رو جلو میبره، خیلی اندیشه ساز است. این چند تا آیه، چندین آیه که حالا میخوام عرض کنم و بعدش دوباره برمیگرده آیات از 73 به بعد، دوباره برمیگرده به آیات قبلی که فرمود سابقون چه مقامی دارن و تابع سابقون به کجا میرسن. ببینید پس محور سوره واقعه سابقون از سابقون است، محور سوره واقع اهل البیت است، ولی فهم اهل البیت، مقام اهل البیت لازمش نیست که خیلی حواشی رو طی کنیم. شما ببینید دوباره بعد میرسیم به چی؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی دوباره برمیگردید به مطهرون و با همون فضا هم سوره رو تمام میکنید. ما یه بار دیگه هم اینو عرض کردم، این که میفرمان قرآن رو به ترتیل بخوانی یعنی انضباط فهم سوره ها را، آیات را در سوره به پای از دست ندید. همینطور که ترتیل صوتی داریم یعنی قرآن را با ارتباط از قبل و بعد بخونید تو صوت. اصل قرآن ترتیب معنوی است. یعنی از خودمون بپرسیم این آیه اینجا چی میخواه بگه؟ ربطش به قبل چیه؟ ربطش به بعد چیه؟ با هدف کلی این سوره این آیه ربط بدیم. اونجاست که عظمت‌های فوق‌العاده بابش باز میشه. من نمیخوام بگم من شما به این راحتی یا به اینجا برسیم، نه، اینا بیشترش تو قیامت و برزخ نصیبه ما انشاءالله میشه، اما لااقل بدویم دنبالش تا اونجا که جاده دویدن است بدونیم کجا داریم میدویم، کجا بریم، راه را اینجا پیدا کنیم، اونجا موانع برطرف میشه میریم. این تأکیدات برای اینه که گاهی آدم میگه اینا چیه اینجا آوردن، این قصه های ساده‌ای که تو این قسمت آوردن بین آیه 57 تا آیه 73 این قصه ها چی میخواه بگه؟ هنر فهم اینا به نظر من فوق‌العاده است. خب پس دوباره من بحث تکرار میکنم، از اول سوره تا اینجا اومد سه گروه را که در قیامت سرنوشت متفاوت داشتند رو مطرح فرمود، بعدم اومد گفت که اصحاب شمالی که نه در مقام سابقون هستند نه پیرو سابقون هستند مثل اصحاب یمین به این فلاکت و بدبختی میافتند، و بعدم فرمود شخصیت فاسد دنیایشون که امام معصوم نداشتن را عملا در قیامت تکرار میکنند. حالا میگه که خب مشکلت کجاست؟ چی باعث شده که خوب با تمام رگ و پوستت نپذیری این مسئله را؟ نحنو خلقناکم فلالا تصدقون، ما خلقتون کردیم چرا تصدیق نمی کنیم؟ یعنی معلومه که خدا که بنده ها را خلق کرده است میدونه که بنده هاش هنوز به این مسیر درست ایمان پیدا نکردن که در قیامت یا مقام سابقون است که چی بسیار کمن از مسلمونه که در مقام سابقونن که عرض کردیم 12 تا 14 تا بیشتر نیستن، یا مقام اصحاب یمین است که خیلی هم در امت اسلام، و یا هم اصحاب مشعمه که اونجا دیگه خیلی ها کم نداره. چون بحث تو یکی از عزیزان سوال کردن خب چرا اینا را خیلی ها کمشن نمیگه، چون اینجا بحث تره اینه که با گفتن کم بودن سابقون و زیاد بودن اصحاب یمین اینا روشن کنن که بابا سابقون یه عده قلیلی اند و آدم خوب میشه زیاد تو دین اسلام باشه ولی معصوم که نمیشه زیاد باشه. یعنی اون میخواد اون موضوع را روشن کنه که سلطن من الاولین و قلیلون من الاخرین را برای اصحاب سابقون میگه، ولی برای اصحاب یمین میگه هر دو، هم از قبل از اسلام آدم خوب زیاد بوده هم تو جامعه اسلامی آدم خوب هست. میخواد بگه آدم خوب غیر امام معصوم است. خب بعد که اینا گفت حالا میگه خب مشکلت کجاست که نمیخوای قبول کنی که یک نظامی در ابدیت هست که سه نوع شخصیت هست؟ میگه که چرا تصدیق نمی کنی در حالی که ما خلقتون کردیم؟ ربطش چیه؟ نحنو خلقناکم ما شما رو خلق کردیم، یعنی نظام خلقت شما دست ماست. خب سرنوشت شما رو ما تعیین میکنیم، ما هم که حقیم، پس هرچه ما تعیین کنیم حقه. خب ما یه حق که همه چی هم دست ماست، اینجوری سرنوشت شما رو تعیین کردیم که اگر تابع امام معصوم نباشی زندگی زندگی اصحاب شمال است و اونجوری در اون سختی ها کار افتاد. میفرماد فلالا تو صدقون، چی شده که قبول نمی کنی که تو یه همچی خطری برات هست؟ آیا مشکلته که بپذیری سه نوع شخصیت در قیامت هست؟ خب ما که حکیمانه خلق کردیم این نظام را، تو که میبینی، حالا بعد هم اشاره میکنن، خیلی آیات خوبیه، ما که حکیمانه خلق کردیم، حکیمانه هم داریم تدبیر میکنیم، خب حکیمانه هم آینده ی هر کس رو تعیین میکنیم. آیا این حکیمانه نیست کسی که خودش عین حقیقت نیست و تابع افرادی که عین حقیقت هم هستن این تابع اونا نیست؟ خب این مشکلش مشکل زیادی باشه، یه چرا تو برات مشکله؟ بعد حالا برای این که همین خوب جا بندازد، چند نمونه ناب از نظام عالم محسوس برای ما میاره. یکی از قدرت‌هایی که قرآن به ما میده اینه که به ما کمک میکنه که از ظاهر قواعد باطن رو بفهمیم. به این میگن حکمت. هیچ وقت اینجور نیست که خداوند از اول انتظار داشته باشه آدم ها حکیم باشن، اما میگه آدم ها اگه بیاید این قرآن را بخونید، ما در این قرآن حکمت تعلیم میدیم. حکمت تعلیم میدیم یعنی چه؟ یعنی از حادثه ها قاعده ها را به شما نشون میدیم. حتما شنیدین عرفا تو همین جهت رشد بیشتر میکنن، گاهی به جایی میرسن که اینقدر به حمدالله احاطه پیدا میکنن که از یک موضوع کوچک کلی حقایق عالم را میبینن، حتی یعنی منتقل میشن، انتقال پیدا میکنن. خب دیدین دیگه، مثلا آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی، ما خدمتشون بودیم، میخواستن عظمت آیت الله طباطبایی را بگن، این را برای ما نقل کردن، فرمودن که علامه طباطبایی میفرمودن در اون یه چهله یه کامل صحیح اسلامی سالم داشتن، گفتن در یه چهلهی که در یه باقی معتکف بودن، بعد کلاغها یه مرتبه دیدم همه دارن میگن الله 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 الله، تو ذهنم از که انگار گفتن، بعد یه مرتبه دیدم همه عالم دارن میگن الله الله. خب این واقعیت عالم مگه جز اینست؟ یسبح لله، همه دارن توجه به حضرت حق میکنن. خب این توجه یه مرتبه صورت صوت پیدا میکنه، چون در عالم باطن وقتی میاد در عالم انسانی همون صوت میشه، که این جای بحث بسیار مفصل داره. این قرآن در عالم باطن حقیقت است، بعدا میرسید اهل البیت باش تماس میگیرن، اما همین قرآن که یک حقیقته که اهل البیت تماس میگیرن، وقتی میاد در حوزه ذهن و اندیشه میشه صوت، همین صوت صوت همون حقیقت است، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. جامع این همه مقامات هستن، جاش باید بحث بشه. خب پس میفرماد که حالا من میخوام با این حادثه های جزئی که تو هر روز روش باش روبروی، من تو را حکیمت بکنم، منتقلت کنم به حقایق عالم. افرا ایتم ما تمنون، عزیزم که میگوی چطوری؟ آیا جز این است که ای بشریت شما در خلقت انسان ها فقط کار دون در این حد است که نطفه را میریزی تمنون، یعنی ریختن نطفه. دیگه چی؟ چون آیه قبلی چی بود؟ که آیا مگه ما خلقتون نکردیم؟ ممکن است شما بگو که نخیر خودم خلقم کردم، خودم و نظام طبیعت خلق کردم. یه حواست کجا؟ شما در این نظام طبیعت فقط تا اینجا همت داشتی که نطفه ریختی. اَمْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، آیا این خلقت را هم تو انجام دادی یا من انجام دادی؟ خیلی فرصت خوبیه که من این خلقت را معنا کنم، تا خیلی آیات قرآن به جهت این که این معنی خلقت را ما عنایت نداریم برامون روشن نیست. ببینید اصل معنی خلقه یعنی ائتلفه، یعنی جمع کردن. حتی یادم اولین بار که در ترجمه های فارسی قدیم المیزان صفحه 400 جلد چهارم بوده انگار تو ذهنم هست که آقا اینا گفتن، خیلی به نشاط اومدم. ببین آقا میگن خلق کردیم یعنی چی؟ یعنی جمع کردیم. خداوند دو تا کار میکنه، ولهل چی؟ خلق و ولامر. خدا یه وقت یه چیزی ایجاد میکنه، اونا نمیگن خلق کرد، میگن چی؟ امرهو اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. اگه بخواد یه چیزی را به وجود بیاره، اراد شیئاً، امر میکنه که بشو و میشه، اونا میگن امر. برای همین هم در آیه 53 یا 54 سوره اعراف هست که چی؟ دو تا کار خدا میکنه، لهل خلق و لهل امر. یعنی هم خلقت به دست خداست، یعنی جمع‌آوری کردن، هم امر به دست خداست. این ساختمان رو ببینید، بنا فقط خلق میکنه. یعنی چه؟ یعنی آجر و سیمانش هم یعنی سر هم میکنه، هیچ وقت امر نمیتونه بکنه. یسالونه که عن الامر قل الامر، یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. روح که یک چیز غیبی معنوی است، از امر خداست، یعنی خدا میگه بشو و میشه. اما طبیعت من رو، زمین رو، بدن من رو امر میکنه که ایجاد میشه یا خلق میکنه؟ بدن من رو جمع میکنه، یعنی مادر من غذا میخوره، پدر منم غذا میخوره، بعد نطفه من در اثر خوردن این غذاها جمع میشه و بعدم در شکم مادرم غذاهایی که مادرم میخوره آروم آروم من درست میشم، یعنی من جمع میشه بدنم. اینا میگن خلق. اما وقتی میخواد روح من را بدمه دیگه میشه چی؟ امر. چون روح از امر خداست. نفخت و فیه من روحی، در این بدنی که خلق کردیم روح میدنیم. این رو جدی روش وقت بگذاریم. مثلا شما برای اون سوال است، یعنی چه؟ تو قرآن یه جا میگه 6 روز خلق کردم، یه جا میگه 1 لحظه خلق کردم. شما بدونید هر وقت بحث 6 روز و زمانه، حتما لغت خلقه. خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام. اما وقتی میخواد بگه 1 مرتبه خلق کردم، میگه بدیع السماوات و الارض. خب خدا خیلی دقیق است کلماتش، خب معلومه ما باید با خدایی که دقیق است دقیقانه برخورد کنیم. پس تا اینجا روشن شد که یه خلقت داریم، یه امر یا ایجاد بی زمان داریم. ملائکه از مقام امر خدا، یعنی ایجاد بی زمان خدا. چی؟ ینزل الملائکه به روح من امرهی. ملائکه را به کمک روح خلق کردیم که از امر ماست. هر دوشون از امر خدا. خب پس یک امر داریم که ایجاد بی زمان است، یه خلق داریم ایجاد با زمان. حالا بدن ما را چه کار؟ نطفه را آدم کرده. با چی؟ با خلق. با خلق. حالا حوصله کنیم. حالا این خلق چه؟ چرا میگه آقا من خلق کردم؟ خودم میگه کجا تو خلق کردی؟ بدن مادر من مواد غذایی جمع کم شد جنین من حالت جنین، بعد اومدم تو دنیا نون خوردم شدم یه هیکلم. خدا چی خلق کردی؟ اینجا خوب دقت کنید، خدا میگه حواست کجاست؟ من داشتم خلقت میکردم، تو یه نطفه بودی. این سیر نطفه به یک انسان کامل، این سیر عبارت از یک تدبیر غیبی الهی، اسم اینه میگن خلق. خلق پس چی شد؟ حالا هنوز مقدمات میخواد. خلق یعنی جمع‌آوری کردن، ائتلاف کردن، یعنی کتاب تألیف کرد فلان، یعنی چه؟ یعنی حروای خوبی رو از این ور از اون ور جمع کرد، بعد شد چی؟ این کتاب. حالا دو تا مثال بزنیم تا این یواش یواش روشن بشه. یه ورزشکار دقت کردیم، ورزشکار میاد ماهیچه، زیبایی ماهیچه هاش را خلق میکنه. دوباره تو ذهنتون باشه، شما میگون ده خدا خلق میکنه، اگه گفتین اشتباهتون کجا بود؟ دوباره ایجاد و بغبنای خلق گرفتین. خدا این سنگ و آجر و سیمان را وجودشا ایجاد کرد، اما بناه این ساختمان خلق کرد. یعنی بود این آجر و سیمان و سنگ بودش که از خداست، اما جمع‌آوریش مال چیه؟ جمع‌آوریش مال مدیریت بناست. خب حالا چطوری ورزشکار زیبایی اندامش خلق میکنه؟ دیدیم که چیکار میکنن ورزشکارا، یه کار خیلی قشنگی میکنن. ورزشکاری که کار میکنه، ما میخوام بگم، ما تدبیر میکنه. همینچه ورزشکار میاد یه صورتی که میخواد به دستش بده یا به ماهیچاش بده رو اول تو ذهنش میاره که من میخوام مثل این آقا بشم که زیبا اندام مثل. بعد شروع میکنه چه کار کردن؟ ورزش میکنه، حرکات بدنش رو زیاد انجام میده، آروم آروم اون صورتی که در ذهنش بود میبینین که شکل گرفت. یعنی ماهیچه هاش بعد از یه مدتی درست یه زیبایی خاص گرفت که این با تمرکزی که روحش به این ماهیچه ها داشت و مطابق اون امامی که برای این روحش و برای این ماهیچه ها خلق کرده بود یا تصور کرده بود. امامش کی بود؟ اون صورت. مثلا گاهی عکس ورزشکارم میذاره جلوش و هی تمرکز میکنه و در ازای این تمرکز هی حرکت انجام میده. این حرکت که انجام میده چی میشه؟ ورزشکارای قوی پر به اصطلاح همت، اینها میبینید بعد از یه مدتی نه فوق العاده نتیجه میگیرن. نتیجه هایی که مثلا شما میبینید حرکات ماهیچه، کارهایی که ما اصلا تصورش نمی کنیم که بتونیم انجام بدیم، یه ورزشکار اصلا میاره به صحنه. حالا انواع ورزش ها، انواع خلق صورت ماهیچه ها داره. خب این ورزشکار جدی با همت، چون گاهی ما ورزشکاره که میگون منظورمون آدم های عادی نیست که یخنه میدون که چربی بدنشون نگیره. ورزشکار چند تا خصوصیات داره. اولا امام داره، ثانیا اقتدا به امامش را در خودش به شدت رشد میده، ثالثا دائم این امامش را مد نظر داره، به طوری که حتی طوری گاهی میشه که اصلا کاملا صورت بدنش دقیقا صورت اون امامی میشه که برای خودش در تصور ذهن داره. چرا این منتقل شد؟ اینا میگن تدبیر. یعنی تدبیر کرد به کمک صورت ذهنی صورت جسمانی خودش را. برای همین بعد از یه مدتی این صورت جسمی بر اساس مدیریت ذهنی این ورزشکار صورت مناسب صورت صورت ذهنیش پیدا کرد. این برای این یه مثال. یه مثال بهتری که خب این مشهورتر از بین علما، عارف است که قلبش را دقیقا تدبیر میکنه، یعنی خلق میکنه. واقعا عرفا یه کار خیلی بزرگی که میکنن، اینا میان تمرکز میکنن رو قلبشون، قلب به معنای مقام انطباق و تنظیم احوالات و احساساته. یعنی یه عارف میاد چه کار میکنه؟ کاملا قلبشا ادب میکنه. چطوری یه ورزشکار دستشا ادب میکنه؟ حالا یه ماهی چای داره که مطابق اون میلی که میخواد این دست کار ازش میاد. مثلا شما دیدین گاهی طرف به قدری زیبا حرکت میده دستشا یا پاش رو که اصلا آدم اول باورش نمیاد. عیناً عارف همین کار میکنه، از قلبش کار میکشه، بعد اونجور که خودش میاد قلبش جلو میره. ما گاهی مثلا میخوام دعا بخونیم، خب نه قلب نیستش، قلب نیستش تو دعا، قلب اونجاست که خودش میخواد. اما یه وقت به جایی میرسه که نه دیگه قلبش در اختیارشه، قلب با مثل میگه الله اکبر، قلب رو ورداشته سا اومده از تو نماز. این طول میکشه، یعنی این تدبیر میکنه قلبش را، تمرکز میکنه. اسمش هست همون ورع یا تقوا. ورع یا تقوا از خاصیت حفاظت است. ورع تقوا یعنی سپر گرفتن که مزاحما نیان، حفاظت است قلبش را. اگه کسی تونست حفاظت و پاسداری کنه که شرطش هم سکینه است، آرامش است، در سکنا رفتن. اگه کسی اضطراب و حرص رو تبدیل کرد به توکل به خدا، خودش رو در آغوش خدا ساکن کرد، یک بعدش حال نگهبانی قلبش دست میده، یعنی میتونه نگهبان برای قلبش بشه، حفاظت کنه قلبش رو از وسوسه، آرام آرام. چطوری شما خونتون رو حفاظت میکنین که حیوان توش نیاد مزاحمت برات ایجاد نکنه؟ اینا هم مواظبت کنه، حیوان رو که میاد ردش میکنه، میزنه بره، کاری نداره که. حیوان هرس میاد که آقا همه خوشبخت شدن تو بدبخت، تو با بنده میگه برو گم شو بی تربیت، همه بدبخت شدن غیر خودم. یعنی عکسش میشه، مؤمن که بدبخت نمیشه به اعتبار ایمان. دوباره میاد میگه آقا پشت سرت دارن اینا میگن، حیوان میاد دیگه. حالا یکی میبینه حیوانه، یکی میفهمه اون درجه داره، میاد میگه آقا پشت سرت دارن اینا میگن، میزنه تو سرش که سخن چینه بدبخت، برو گم شو، من اصلا نمیخوام بدونم چی پشت سرم چی میگه. خب این حفاظت دیگه، آروم آروم به لطف الهی قلب رو یه شکل الهی بهش دادی. میشه چی؟ میشه قلب الهی. یعنی دیگه این قلب حالا خلق شد. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شما میخواین آروم آروم برای شما تصمیم میگیره. یعنی قلب در واقع زیر حکومت شما. چطوری شما یه ساختمان خلق میکنین تا هر جا میخواین اتاق دونه بسازین، هر جا میخواین حیات دونه بسازین، قلبتون هم میسازید با چی؟ تو حرف هم اینه، تدبیر. چطوری یه ورزشکار تمرکز میکنه و امام داره؟ عارف هم امام داره. برای همین هم جایی دیگه باید اینو بحث کنیم، محال از کسی امام نداشته باشه و بتونه قلب بسازه. اینا پراکندگی، این صوفی بازی و مرتاض بازیایی که بدون داشتن امام معصوم است هیچ نتیجه نصیبه. اونایی که ریاضت میکشن ولی امام معصوم ندارن، براشون نداره، چون آخرش امام میخواد. اما تمرکزت وحدت و محبت به امام و در سکنا رفتن و آرامش رفتن و در نگهبانی و حفاظت رفتن، آرام آرام قلب یه شکل خاص میگیره، شکل روحانی میگیره. کاری من به قلب گوشت ندارم، ولی به احتمال زیاد رابطه زیادی حتی بین همین قلب گوشتی و اون قلب نورانی که انسان برای خودش میسازه هست. اینا تا اینجا همه رو برای این گفتم که حالا خلقت حضرت حق چطوری؟ همین این نطفه، آقا این نطفه شروع میشه، نور ربانی که در عالم غیب دائم نظر دارد بر این نطفه تا این رو به یه انسان تبدیلش کنه، این را میگن خلقت خدا. ما متاسفانه این را گاهی کم میبینیم، یعنی ما متوجه نیستیم این نطفه که داره انسان میشه زیر تدبیر غیبی حضرت رب داره نطفه انسان میشه. حضرت عقب ما میگه اینا تو نمیفهمی؟ آخه نمیبینی که یک مدیریت جهتدار منضبط داره دائم این نطفه را به سوی یک هدف خاص میکشونه. این انضباط غیبی و این تدبیر غیبی که این نطفه را انسان کرده، این رو به کی میخوای نسبت بدی؟ یکی از مشکلاتی که فوق‌العاده مشکل مدرنیته درست کرد، چشم بشر را از دیدن خدای خالق که به معنای مدبر است کور کرد. این چشمش نتونست کور کنه که خدا ما را ایجاد کرد، ولی خلقت خدا به حق امام زمان، به حق این حضرت زینبی که غم حفظ اسلام خورد و خداوند این غمش را تشفی داد، خدا این علامه طباطبایی را رحمت کن. این مرد یه جمله‌ای داره، یه بار دیگه هم براتون عرض کردم که گاهی یه جمله 20 سال ریاضت نتیجه این جمله شه. ایشون می‌فرمان که تدبیر یعنی خلق بعد از خلق. یا من که ناتوانم برای اینکه اینو خوب شرح بدم، اما این مقدماتی که چیدم شاید اینا روشن کنه. حالا مثلا آخه بعضی علما یه حرف دارن آدم گاهی نمیفهمه. این جناب آیت الله مصباح حفظ الله تعالی میفرمان اصلا ما چیزی به نام وجدان که این همه روش بحث است نداریم، ما عقل داریم. خب آدم وقتی اولش که آقا این حواستون چی، آقا نه ما وجدان داریم اینا، یه وقت یه عالم میاد فوق احساسات و مشهورات حرف میزنه. این حرف این آیت الله مصباح خیلی بزرگه. علما گاهی با یه حرفشون نشون میدن کجا را دارن میبینن. علامه طباطبایی میگه آقا شما میگون تدبیر میکنه خدا، یعنی چی؟ یعنی آقا دائم هی داره چه کار میکنه؟ خلق بعد از خلق. خلق بعد از خلق یعنی چی؟ یعنی حالا با این مثاله که من زدم، هنوزم همه حرف علامه نیست این مثالا با، ولی بابش باز میشه. یعنی این که حضرت حق این نطفه را، مگه این نطفه حالا هی نباید بعدش بشه علقه؟ خب کی نه علقش میکنه؟ یه مدیریت قیدی مدبرانه، یه هدفدار جهتدار نافذ حاکم. خب اینه همین. اما مدرنیته میگه چیزی نیست که خدا ما نبودیم خلقمون کرد. تا اینجا را هر بیدینی هم قبول داره که خب ما، اما این که نشد دینداری. دینداری یعنی حضور خالق را در چهره خلق بعد از خلق عالم ببینیم، یعنی مدبر رو در خلق بعد از خلق عالم حس کنیم. چطوری؟ نطفه همطور داریم میبینیم. یعنی ما اینا را تو مدرنیته میگم آقا خب طبیعت این کارو کرد، تکامل این کارو کرد. خدا علامه رحمت علامه متعالی رحمت الله علیه را با اولیای خدا محشور کنید. ایشون یه مثالی میزنن، میگن که شما یه مرتبه ببینید دم یه ساختمانی ببینید یخت شن اینجا ریخته است، گچ اینجا ریخته است، آجر اینجا ریخته است، مفتول اینجا ریخته است. یه هفته بعد میان میبینید که اینا یه جور دیگه شد. جمعه به جمعه مثلا میان که حالا بنده هم نباشه، این انگار این مفتولا قشنگ راست شده، یه سریش قشنگ منظم خوابیده، این آجره یه جور دیگه منظم شده. بعد دوباره یه هفته دیگه میان اینا چه قشنگ شد، ساختمان شد. خب حالا شما خیلی عقل دارید که بگید چیزی نیست آقا، به طور طبیعی و اتفاقی همطور شده. این خیلی عقل است، یعنی خیلی خول است. حالا امروز مدرنیته ادعاش نه آقا چیزی نیست، تدبیری نمیخواد، غیب نمیخواد، خدا نمیخواد، تکامل این کارو میکنه. خب آقا تکامل این کارو میکنه یعنی چه؟ این جهت خاص به سوی یک کمال، یه مدیریت در دلش هست یا فقط اتفاق است؟ آقا اگه کسی بگه این آجرا با سیمانا با گچا بعد از 50 روز این ساختمان اتفاقی شده، ما میگم خیلی عاقل است یا میگم خیلی ناقص است؟ گاهی حضور مدبر غیبی نافذ را در انتقال نطفه به موجود به نام انسان، این را کور شده. مدرنیته با واژه‌های خاص اتفاق، موتاسیون، تکامل، اینا حرف، اینا فقط چشم را می‌بنده. اینا واژه‌هایی است که اندیشه را متوقف می‌کنه. اگه نه دوباره سوال می‌مونه که آقا مگر فرض میگیریم، فرض میگیریم نظریه تکامل درست باشه، با اینکه عرض کردم رشته بند زمین شناسی از فسیل شناسی خودم قبول ندارم والله، یعنی خیلی تناقض توشه، فرض میگیریم درست باشه. خب حالا ما به چه نتیجه میرسیم؟ به نتیجه میرسیم که باید یک خالق حاضر در صحنه باشه، خالقی که اسلام میگه خالق اونا نیست که خدا شش روز خدا را خلق کرد و داره استراحت میکنه. این فکر نمیذاره ما درست دینداری کنیم و اینقدر هم متاسفانه غفلت داریم که آنی که میگم خلقت خدا منظورم نیست که خدا دنیا را خلق کرد و ول کرد. نه آقا، میگه من اون نطفه را جهت دار و مدبرانه سیر دادم و به شما رسوندم. حالا انشاءالله با این همه مقدمات و خسته کردن شما ببینید این یه آیه را تونستیم با هم ارتباط بدیم یا نه. افر ایتم ما تمنون، آیا جز این است که شما فعلا یه نطفه ریختی؟ انتم تخلقونهو، آیا ما این رو خلق کردیم؟ به همین معنا که عرض کردم سیر جهتدار به این که شما در میدیم. دوباره تکرار میکنم، آیا من این تألیف و جمع آوری اون نطفه را و قضاها و قضاها و قضاها و نتیجه این آدم امروزی 70 ساله 40 ساله 20 ساله را، آیا من این ائتلاف را انجام دادم؟ چون گفتیم خلقه یعنی ائتلافه، یعنی جمع آوری کردن. آیا این جمع آوری کردن ها شما مادر در رحمش خب آخه فقط غذا خوردن، این غذا رو چه شکل جمع آوری کردن که این بچه به این زیبایی متولد شده؟ این حضور دائمی و تدبیر دائمی را که انجام داد؟ شما جز فقط ای انسان ها فقط نهایتا نطفه را ریختید؟ انتم تخلقونهو ام نحن الخالقون، یا اینکه ما این کارو کردیم؟ اینم که میگه ما این کارو کردیم، یعنی تدبیر حضرت حق با تمام عواملی که در اختیار حق است و در زیر حکومت نافذ حضرت حق است. این مقدمه. بعد میگه که خب پس حالا من سوالم از تو اینه، آیا این انضباط عالم طبیعت رو با این حکمت و جهت داری به کی میخوای نسبت بدی؟ نحنو قدرنا بینکم الموت، آیه 60 رو نگاه کنیم، نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی مالا تعلم. میگه خب پس یکی این که این جهت نطفه را به سوی یک انسان به این زیبایی منظمی با خلقت مدبرانه دائمی ما انجام دادیم، دیگه چه کار کردیم؟ اندازه بوندنش هم ما تعیین کردیم. نحن قدرنا بینکم الموت، چه اندازه باید بمونی؟ یعنی آدم ها کدوماش رو میخوان بمیرن؟ خوش. طبیعتی که یه جهت داره کجا متمرکز میشه؟ مثلا شما حساب کنید گوشه بنده وقتی که به دنیا اومدم 1/10 این بوده است دیگه، حالا شده چی؟ 10 برابر. حالا چرا نشد 100 برابر؟ این تقدیر، یکی از واژه هایی که در قرآن خیلی قیمتی است روش کار کنید، تقدیر. خدا می فرماد با تقدیری که در این عالم است حضور حکمت من را ببین. خب از خودتون پرسید چرا ول نمیشه بره جلو؟ خب آقا این گوشه ما اومد شد 10 برابر، خب چرا نشد 15 برابر؟ چرا نشد 40 برابر؟ خب چرا گوشه همار جلوتر رفت؟ یعنی گوشه همارم با گوشه من وقتی متولد شد شاید یقدر بودم، اما اون رفت تا یه جای 10-15 برابری یا 20 برابری واسه گوشه ما 5-6 برابری واسه. چرا بینی بنده از بچگی تا حالا 10 برابر شد ولی بله جلو نرفت 100 برابر بشید؟ این تقدیرها، این کنترلها، یک کنترل خداییست که دنیا را خلق کرده تا فعلا داره استراحت میکنه، یا یک حضور فعال منظم کنترل کننده در صحنه. میفرماد که کی اندازه مرگ ها را تعیین میکنه؟ اونم ما تعیین میکنیم. تو نه تو خودت میخوای بمیری، نه طبیعت به صرف طبیعت میخوای بمیره. یه مرگ اندازه دارد. برای همینم گاهی من دیدم همین امروز اخبار رو گوش دادیم، گفتن ژن مرگ را پیدا کردن. من به ریششون خندیدم، گفتم که آخه میدونی اینا چیا پیدا میکنن؟ اینا اون آثاری که حضرت حق در پدیده های مادی خودش رو ظاهر میکنه به عنوان علت حقیقیه میگیرن. حالا مثال میزنم تا روشن بشه. مثلا شما میدونید که بعد شما اگر مثلا یه غذای خوشمزه ببینید بزاقاتون چه کار میکنه؟ ترشح میکنه. خب حالا ریشه ترشح این بزاقا این تصور ما از یه غذای خوشمزه. حالا علم و تجربه چی را فقط میبینید؟ عکس العمل بزاقا را. باقیش که در حیطه تجربه نیست که، چون شما به عنوان من دون نه تن دون اومدین تصور کردین تصور یه غذا را، اونم که جسمی نیست مادی. از کجا علم تجربی میتونه آزمایش کنه؟ از تحریک بزاقا. حالا همینم نه، میگه هان علت این که مثلا بزاقا ترشح شد اینه که این ماهیچه به جوش افتاد، یا مثلا چون اونا بزاق که ترشح میشه ماهیچه همون قبل که این، از اون جایی که میبینه خیلی از جاهای دیگه شه نمیبینه. جنها محل ظهور اراده های غیبی هست، همینطور که ماهیچه ها محل ظهور اون چیه؟ اون تصوریه که شما در ذهنتون کردید. از اونجا به بعدش نمیخوام بگم بده با، ولی قضیه خیلی فرق میکنه. باور اصلا مرگ یه چیزیست که خداوند اندازه زده است و اون اندازه زدنش هم مشخصه. بعدم که اومد دیگه هیچ که حالا جن مرگ رو پیدا کردیم یعنی چه؟ میفهمیم کی میمیریم، یا اینکه میفهمیم که خب میمیریم، ما قبلش هم میدونستیم که میمیریم، کی میمیریم هم که دست ما نیست، اندازه ایش ما نیست. بعد ممکنه فقط محله یه چیزایی که پیش میاد، ما گاهی مریض وار میمیریم یه بار سالم وار میمیریم، خب تقصیر خودمونه که مریض میمیریم. این مریضیایی که بعد مردن دست ماست، یه وقت میخوایم بمیریم قلبمون وامیسه میمیریم، هیچ دکتری هم نمیتونه این قلب خوب کنه چون این قلب چیزیش نیست، ما میخوایم بمیریم. یه وقت نه نمیخوایم بمیریم قلبمون خرابه، خب قلبمون رو خوب میکنیم که نمیریم، اونو بحث جای دیگه شده. اما میخوام عرض کنم اندازه های مرگ را بپاید گول نخورید. مثلا چند روز این پاپ را که میخواستن بگن مرد، گفتن چون قلبش دیگه خراب شد مرد. نه بابا دیگه کفونه این سر اومده بود، یعنی پشت. حالا که میخواد بمیره خب از یه جایی میمیره، اما دکتر چی میبینه؟ دکتر میبینه که یه قلب باستاده مرد، فکر میکنه اگه قلب ها نمیستاد نمیمرد. نه بابا این میخواست بمیرد از قلبش مرد. شما قلبش شو که بدین از کلیش میمیره. ولی یه جوری تو اخبار و تو جملات میگن که آدم میگه هی انشالله قلبش رو درست کرده بودن نمیمرد. بس میخواد چکار کنه تو این دنیا؟ اندازه کردن مرگ را. میفرماد انتها داره. ببینید همینطور که گوش من انتها داره همینطور تا آخر نمیره، خب این بدن منم کل مثل گوش منم، این بدن منم یه انتها داره، یه جا دیگه تموم میشه. بدن من محل پذیرش روح منه، این بدن یه جا دیگه این اندازه پذیرش روح من تمام میشه میمونه دا میره. میفرماد آدم ها شما حضور، اینا همه اصل آیه نیست، آیه رو بپاید اصلشه بل نکنید. میخوام بگید چرا حضور حضرت خالق را در تمام عالم همواره حس نمی کنید؟ ما این که مرگ و اندازش رو تعیین می کنید. شما ببینید ما نحنو به مسبوقینه الا انو بدل امثالکم. شما نمیتونید که حالا بیان چکار کنید از ما جلو بزنید. در چی؟ در این که ما شما رو میبریم یه عده دیگه رو میاریم، شما یه کاری کنید که نه شما نرین یه عده دیگه هم نیان. میگه نه ما نحنو به مسبوقین، از ما کسی نمیتونه جلو بزنه. در چی جلو بزنه؟ در این که ما که اینا آدم ها را تبدیل میکنیم، ما یه دیگه دیگه میاریم، یکی باید این کار را نکنه. برای همینم علم جدید هیچ وقت نباید طمع کنه که مرگ را از بین ببره. بله علمی خوب است که یه کاری کنه که آدم زیبا بمیره، وقتی که باید بمیره قشنگ بمیره، با هرس و حب دنیا و پرخوری نمیره، این خوب است. اما میفرماد که دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا بفرماد شما یه نمونه بدین که یه کسی قاعده‌ای بتونه مرگی را متوقف کنه. خب اصلا مگه میشه؟ خب اگه اینجور میشد که خیلی هم بد بود. خب ما باید بریم که بعدیا بیان دوباره امتحانش رو این عالم بدن، بعدیا بیان. اینجاست که میفرماد که اینم که دست شما نیست، پس ما یه حضور فعال داریم. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، که این خیلی تیکه عجیبیه. و ما شما را میبریم جایی که شما نمیدونی. ببینید اینجا دقت انشا دیگه به کار برده، خلقه به کار نبرده. همیشه حساب کنید، یعنی ما را جای دیگه خلق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه خلق ما را یه دست که جمع کنن، عوض داشته باشه. این میزه میشه خلقش کرد، میزه پایه شد، نمیدونم بدنش رو سر هم کرد. ما در قیامت سر هم نمیشیم که. بحث انشا شما تو خود قرآن ببینید، سوره مؤمنون میگه که شما را خلق کردیم، از نطفه مزقه کردیم، استخوناتونا فکتان العظام، یعنی میگه اومدیم بعد و خلق و انشأنا خلقا آخر. بعد که این هیکل دونا بهتون دادیم، تا اینجا میگفت چی؟ خلق. اما من میگه یه خلق دیگه و انشأنا انشا کردیم یک تألیف جدید را. تألیف چی بود؟ تألیف بین جسم و روح. فتبارک الله احسن الخالقین. این احسن الخالقین به جهت هیکل خوشگله یا به جهت این انضباط روح و جسم است؟ علامه جوادی حفظ الله تعالی میفرماند که اگر فقط به صرف زیبایی جسم بود، خب طاووس هم به این قشنگی. چرا خدا برای طاووس نمیگه فتبارک الله احسن الخالقین؟ این معلومه توی انشأنا خلقا آخر، که یعنی یک نوع انشاء جدید و ایجاد جدیدی که اون دیگه مادی نیست، حالا یه انضباطی به وجود اومده، انسان به یه زیبایی رسید. خب ما این تکه دوم آیه 61 را بازم جای بحث میخواییم بگذاریم، یعنی نکات خیلی خوبی داره که خدا کمک کنه که بتونیم انجام بدیم. یه صلوات بفرستیم.